بنده هم رفتم به اون آقا این مطلب امام رو منعکس کردم. اون آقا البته خوشش نیامد و قوم هم نیامد. ایشون فرمود که من با اون جریان رابطه ای ندارم و چه و از این حرف. منطق امام این بود، عالم، عالم دینی، به عنوان عالم دینی، به عنوان مرجع، به عنوان یک محور معرفت اندوزی و اندیشه ورزی باید بیاد تو مردم. خودش آمد تو مردم.
بسیار ممنونیم از همراهی شما عزیزان با رادیو ایران و بخش اصرگاهی شنبه های این شبکه. در این ساعت ازتون دعوت میکنیم شما که علاقه من به فرهنگ و ادب و هنر این سرزمین هستید با برنامه باغ هنر همراه باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
چون سنگ ها صدای مرا گوش می کنی، سنگی و ناشنیده فراموش می کنی، رگبار نوبهاری و خواب دری چرا از ضربه های وسوسه مغشوش می کنی. دست مرا که ساقی سبز نوازش است با برگهای مرده هماغوش می کنی. گمراه طرز روح شرابی و دیده را در شعله می نشانی و مدهوش می کنی. ای ماهی طلایی مرداب خون من، خوش باد مستیت که مرا نوش می‌کنی. تو دره بنفش غروبی که روز را بر سینه می‌فشاری و خاموش می‌کنی. در سایه ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت، او را به سایه از چه سیه پوش می کنی.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر رادیو ایران. خیلی خوش اومدید. الهی که سلامت باشین، رو به راه باشین. دلتنگتون بودم، البته که با ویژه برنامه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خدمت رسیدیم و در پیشگاه شما بودیم، اما یک بار دیگر این فرصت مهیاست تا با ما گفتگو کنید، از رهگذر تلفن ها با ما حرف بزنید و یا از راه سامانه پیامگیر. اجازه بدین که پیام های کوتاهتون، محبتتون به ما برسه. تلفن ها 220-5009-220-486 و سامانه پیامگیر 30900. خب، در روزهایی که ما در پیشگاه شما بودیم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 35 دوره از نمایشگاه، این فرصت نبود و شکل نگرفت که ما صدای شما رو بشنویم، دیدگاه های شما رو بشنویم، نقد های شما رو بشنویم. شما یعنی مخاطبان اصلی برنامه، چون اونجا امکان ارتباط با سامانه پیامگیر نداشتیم. از این لحظه خواهش میکنم اگر تجربه داشتین از حضور در نمایشگاه کتاب تهران، اجازه بدین ما دیدگاه شما رو بشنویم از راه تلفن‌ها یک بار دیگه. اگر نقدی دارید شفاف بفرمایید و پیشنهادی دارید، نظری و مقایسه ای اگر میخواین بکنین، 220-5009-220-486. منظورم از مقایسه با دوره‌های قبلی برگزاری همین نمایشگاه، اگر این تجربه رو داشتید، چه غرفه دارید، چه ناشر هستید، چه نویسنده هستید، چه مترجم یا شاعر هستید و شرکت کردید، چه مخاطب، از رهگذر سامانه پیامگیر 30900 هم پیام‌های کوتاه شما به باغ هنر می‌رسد. فکر کنم یادتون باشه، اگر پیگیر برنامه بوده باشین، من در پیشگاهتون بودم هنگامی که مراسم آغازین جشنواره مستند رادیویی پژواک برگزار می‌شد، به شما زنده و مستقیم گزارش دادیم. حالا و امشب باید منتظر باشیم که مراسم پایانی برگزار بشود، مراسم پایانی جشنواره مستند رادیویی پژواک، که از ساعت 20 یا 8 من در پیشگاه شما خواهم بود بار دیگر و این جشنواره رو به شما گزارش میکنیم. درباره برنامه‌های مختلف رادیویی گپ میزنیم، با حضور برنامه سازان درباره رادیو صحبت میکنیم و خلاصه منتظر باشین. از ساعت 8 شب به بعد ویژه برنامه است که جشنواره رادیوی پژواک رو به شما گزارش میدهد. به همین مناسبت میخوام گفتگویی کنم با مسئول کمیته داوران این جشنواره، جناب آقای رضا بهیرایی، که از مدیران محترم رادیو ایران هم هستند. درود بر شما جناب آقای بهیرایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد و همه شنونده های فرهیخته باغ هنر.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خب درباره جشنواره پژواک و سابقش ابتدا خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمید.
خواهش میکنم. جشنواره پژواک امتداد جشنواره قدیمی رادیو هست که در معاونت صدا سال هاست که داره برگزار میشه. جشنواره پژواک امسال سومین دوره خودش هست. حالا پژواک در حقیقت خیلی ویژه داره به موضوع برنامه‌سازی در حوزه مستند میپردازه. بله. و این سومین پژواکی هست که داره برگزار میشه و برنامه‌های مستند در ژانرهای مختلف رو به قول معروف دعوت به رقابت میکنه و امروز هم که همونجور که شما اشاره فرمودین ایستگاه پایانی جشنواره هست.
یعنی تاکید در همه انتخاب‌ها روی مستنده؟
در این سه دوره بله. یعنی به خاطر اهمیتی که موضوع مستندسازی در رادیو داره و به خاطر ویژگی خاصی که داره این در این سه دوره تصمیم بر این گرفته شد که محور اصلی جشنواره برنامه سازی مستند باشه. این چند تا فایده داشته که این ژانر رو توی رادیو تقویت میکنه و از به حضور شما که باعث میشه که برنامه سازا به این سمت برن، از اون طرف خب به آنتن شبکه ها هم کمک میکنه و ما شاهد برنامه های مستند خوبی هستیم که توی این سه سال به مرور گذشته به جدول پخش شبکه اضافه شدن.
درسته واقعا. امیدوارم آقای بهیرایی اراده شکل بگیره انشالله در معاونت صدا در سطح کلان که دریابد بچه های مستعد، خلاق، زحمتکش، فرهیخته در رادیو یک مستند میسازند. واقعا ممکنه همون اندازه که یک مستند تصویری یا تلویزیونی زحمت ببرد، کم و بیش همین زحمت رو میکشن دست کم در حوزه پژوهش و مطالعه و مسائل دیگر. اما شوربختانه فاصله بین تلویزیون و رادیو به لحاظ پرداخت دستمزد خیلی چشمگیره، خیلی فاصله زیاده.
بله این حرف با شماست. انشالله که این مشکل زودتر حل بشه. واقعیت اینه که بخصوص توی حوزه مستند بخش پژوهش خب بنیان اصلی کار هست. دقیقه. و در این مورد خاص که دیگه بین تلویزیون و رادیو تفاوتی وجود نداره، یعنی که پژوهش باید انجام بشه و خب دوستان من هم توی رادیو دارن زحمات فراوانی میکشن توی این حوزه. حالا از اون طرف تصویر ممکنه در تلویزیون بیشتر کمک بکنه. دوستان ما توی رادیو مجبور هستن به خاطر مستندسازی زحمات دوچندانی رو متقبل بشن برای اینکه بتونن یک موضوع رو روایت بکنن برای رادیو و برای شنونده های رادیو. خب امیدواریم که این اتفاق بیفته و یک بخشی از این داستان که میتونه کمک بکنه به تقویت مستند و مستند سازی موضوع مالی قضیه هست که بله شما اشاره فرمودید.
عرض کردم. خیلی متشکرم جناب بهیرایی. امشب منتظر چه چیزی باید باشیم؟ فکر میکنید در این جشنواره کشفی اتفاق میافتد و یک بستری مهیا میشه که کسانی که برگزیده میشن با حمایت بیشتر همراه بشه فعالیتشون، یا به یه شکل جدیتری بتونن فعالیت بکنن کسانی که برگزیده این جشنواره هستن؟
انشالله امیدواریم که اینجور است. با نگاه مساعدی که جناب آقای بخشی‌زاده معاون محترم صدا دارن و خیلی پشتیبان بودن و روی تأکیدات خاص ایشون بوده که بخش مستند تقویت بشه در رادیو، امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته. مستندسازی کار بسیار سختیه برای رادیو، هم جنبه پژوهشی که اشاره کردم و هم از زاویه برنامه سازی، و کسانی که توی این حوزه کار میکنن و یا میان توی جشنواره مقام میگیرن جز برنامه سازان خاص و ویژه رادیو هستن. امیدواریم که مجموعاً اتفاقی بیفته که برای این دوستان هم خوشایند باشه و دلگرمشون کنه به ادامه کار.
انشالله به شما و همه همکارانتون در برگزاری این جشنواره خدا قوت میگم. جناب رضا بهیرایی عزیز خدا نگهدار.
ممنونم، بزرگواری، ممنون از تماستون و خداحافظ شما.
غزلی که در ابتدای برنامه برای شما خواندم از که بود؟ دوستان، ممکن است این غزل رو شنیده باشید با این مطلع که امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. این مطلع شعری است از استاد زنده‌یاد هوشنگ ابتهاج که با استقبال شاعران گونگون همراه شده، سیمین بهبهانی، استاد شهریار و همینطور فروغ فرخزاد. من شعری که فروغ فرخزاد در استقبال از این شعر سروده بود برای شما خواندم. در بیت پایانی هم توجه کردید که هم نام سایه آمده به احترام هوشنگ ابتهاج و هم تخلص خودش رو آورده. گفتم توضیحی درباره این شعر به شما بدهم که برخی منتقدان معتقدن تنها غزل فروغ فرخزاد است، حالا که البته به عنوان یک غزل نوگرا شناخته شده است. خب یک بار دیگه سوال رو مطرح بکنم از شما. خواهش کردم که اگر تجربه شرکت در نمایشگاه کتاب تهران رو دارید، اگر غرفه دارید، اگر کتاب خریدید، نتونستین تشریف ببرین، تونستین تهران نبودین، از فضای مجازی و فروشگاه مجازی استفاده کردید، این تجربه رو به ما بفرمایید. تلفن ها 220-5009-220-486 و سامانه پیامگیر 30900. کتاب گرون شده. حسین عزیزی سلام از تهران، امیدوارم که حالت خوب باشه. شما دانشجوی دکترای علوم سیاسی هستین، نوشتین که باید به منابع مختلفی و متعددی دسترسی داشته باشید، درسته؟ و نوشتین متاسفانه 6-7 عنوان کتاب برای من حدود 3 میلیون تومان تمام شد، علم هم گران شده. بله، کاغذ یه مسئله است که به نظرم قابل حله، ولی باید بهش اولویت داد، مخصوصا کتاب کاغذی. حالا ممکنه برخی تجربه تهیه کتاب‌های ارزان غیر کاغذی داشته باشن، کتاب‌های شنیداری، کتاب‌های الکترونیکی یا به اشکال گونه‌گونه دیگر که براشون ارزان‌تر تموم میشه. این دوستانم میتونن پیشنهاد بدن. اجازه بدین تسلیتی بگویم به جامعه سینمایی کشور، جامعه فرهنگی و هنری کشور. زهرا خوشکام، همسر علی حاتمی و بازیگر و هنرمند سینمای ایران و تلویزیون ایران، شوربختانه رفت و به راه پیوست. تسلیت میگم. در یک مراسمی با حضور جمعی خانوادگی راهی خانه ابدی شد، در کنار همسر مرحومش هنرمند بزرگ سینمای ایران علی حاتمی. یادش گوارا. در مراسم حامد بهداد و حبیب رضایی و جواد طوسی و هوشنگ گلمکانی و تعدادی از نویسندگان، منتقدان و هنرمندان حضور داشتند بدون تشریفات خیلی خاص. به هر حال یادش عزیز است. اما امروز زادروز محمد مصدق هم هست، یادی با احترام از او کنیم. یک دولت مرد بزرگ ایرانی، یک دلسوز واقعی وطن و نخست وزیر ایران بود که در سال 1345 به راه پیوست. و خیلی متشکرم به همه کسانی که امروز زاده شده اند، امروز تولدشونه. گواراباد میگم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشین و سرآغاز فصلی پربرکت از زندگی شما باشه. یادی کنیم از خان بابا معتضدی، زاده 1271 در تبریز، رفته به راه در چنین روزی در سال 1365. کی بود خان بابا معتضدی؟ یکی از بنیانگذاران سینما ایران بود، بنابراین آدم محترمیه. نخستین فیلم بردار حرفه‌ای سینمای ایران بود. آبی و رابی که در حقیقت نخستین فیلم بلند سینمای ایران از سال 1309 توسط ایشان فیلم برداری شد. آدم با کمالاتی هم بود، تحصیل کرده بود، رشته زبان خوانده بود در سوئیس، و الکترومکانیک خونده بود اون زمان در پاریس. یه کار جالب دیگری که کرده بود خان بابا معتضدی، راه اندازی نخستین سینمای ویژه بانوان بود. حالا این اواخر میشنویم پارک بانوان و نمیدونم امکانات مختلف برای خانم ها و آقایان که حالا ممکن است برخی بپذیرن برخی دوست نداشته باشن، ولی ایشان سال 1296 نخستین سینمای ویژه بانوان رو راه اندازی کرده. به هر حال یادش گوارا، خان بابا معتضدی، برای کسانی که اهل سینما هستند بدانن که او از بنیانگذاران سینمای ایران بوده است. خب همراه با ما باشید دوستان عزیز. میخوام گپی بزنم با علی یداللهی، هنرمند تئاتر، که باید ببینیم چرا نیامده. علی جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهرزاد، همباقیهای عزیزمون و همکاران خوبمون.
خیلی متشکرم. کجا هستی علی جان؟
من یاسوج.
یاسوج، خب حق داری. بله، گفتم بله، چرا نیومدی. بله. چقدر عالی، چقدر عالی، یاسوج زیبا.
من یک هفته شیراز بودم، الان خوب. یک چهار روزی یاسوج هستم تا دوم.
خب چی کار میکنی؟
بله، همون تماشاخانه سیار کانون، کانون پرورش فکر کودکان، رفتیم شیراز، شهرهای مختلف شیراز، فسا بودیم و جهرم بودیم، داراب بودیم، خود شیراز بودیم و اومدیم یاسوج. یاسوج هم توی چند تا از روستاهاش و شهرهای اطرافش رفتیم و یک جشنواره عشایر قشقایی هستش.
بله،
جشنواره اسم جشنواره یادم نیستش. ما توی اون جشنواره، توی همون تماشاخانه سیار دیگه، از دیشب اونجا سیار هست تا اول.
بسیار. یاسوج گفته یاد رحمت الله رسولی مقدم افتادم، یکی از شاعرهای جوان یاسوجی، غزل نو میگه و درخشیده. چند تا کتابش هم دیدم تو نمایشگاه امسال منتشر شده، امیدوارم بتونیم باش گپی بزنیم در یک فرصت مناسب. خب علی جان، از تئاتر خبر تازه‌ای داری به ما بدی؟
تئاتر میدونم نمایش گالیله الان تئاتر شهر تهران اجرا میره، نمایش گربه جان که بر اساس یکی از داستان‌های جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی هستش، آقای حسن علی کرمی نوشتن و کارگردانی کردن، از دیشب فکر میکنم اجرا شروع شده در تئاتر شهر. اینو پیشنهاد بودم که از ببینید، حتما. بالاخره یکی از قصه های آقای مرادی کرمانی هستش و آقای علی کرمی هم که کارشو بلده، حتما اینو خیلی خوب یعنی به تصویر کشیده و کار کرده. من خودم منتظرم که سفرم تموم بشه بیام تهران و حتما این کارو ببینم.
خیلی متشکرم
که اینو حتما ببینید. فکر می‌کنم سالن سایه باشه.
بسیار خوب، متشکرم.
بعدم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پارک لاله دو تا نمایش ویژه کودکان و نوجوانان داره، نیست نیست کلوچه نیست و فکر می‌کنم دنیای هفت رنگ یا شهر هفت رنگ اسمش دقیقا یادم نیست، اونم خیلی خوبه با بازی خانم بهناز مهدی‌خواه.
اسم دو تا چیز یاد نبود امروز.
آره امروز خوده.
حافظت رو مراقبت کن. علی
درگیره دوست تا نمایش دامه حافظم درگیره اونا. آره
خب خیلی خب.
من از مردم یاسوجی که اینجا هرکس صدای منو میشنون.
یاسوجی بلد نشدی، هر جا میری یه ضرب المثل زبان زدی، چیز یاد بگیر به ما هم بگو علی.
باش اینجا
از یاسوجی ها یاد بگیر.
من از یاد بگیرم. بسیار مردم
مهربان،
مهمان نواز، خیلی خوب. آبشار یاسوج رفتیم، دریاچه یاسوج رفتیم.
غذای مخصوص یاسوجی خوردی؟
غذای مخصوصشون رو بله خوردیم.
چی بود؟
البته اینجا خودمون دو پیازه که مال شیراز بود، دو پیازه رو شیراز خوردیم.
دو پیازه جنوبه دیگه اصلا.
دو پیازه آلو شیراز خوردیم. خوب. اینجا هنوز غذای محلی بهمون ندادن. چرا آش یاسوج
ندادن که باید تو اولا تحقیق میکردی که غذای محلی یاسوج چیه، بعد اونجا میرفتی دنبالش. همینجوری که ممکنه
آش یاسوج خوردیم فعلا.
خب آش یاسوج، حالا بعدا در موردش بیشتر به ما توضیح بده.
حالا تا دوم هستیم.
خیلی خب، فرصت داری.
من از اینجا دعوت میکنم مردم یاسوج تشریف بیارن این
کجا بیان
ببینن
نشانی.
بله، کنار رودخونه یک تپه‌ای هستش بالای تپه هست، این جشنواره بالای اون
چه نشونی باحالی،
خودشون میگن بریم بالا تپه، خودشون میگن بالای تپه، به خدای میگن بالای تپه.
آقا کنار رودخونه یه تپه است، بالای تپه منتظریم.
آره
علی عبدالله اونجا واسطه پرچم
بده. تپه خاکی نیستش اون تپه ها که شما
رو تریلی
خیلی آسفالت شده و خیلی خوب و پله داره و اینا، خیلی جای
میدونم.
آره آره
عکس بگیر برامون بیار.
حتما.
خیلی متشکرم از اجراهات. جدا اگر یه بخشیشو ضبط بکنی، چون چند بار در موردش صحبت کردی، از اجراهاتون یه بخشیشو ضبط کن و بذار که بشنویم همگی. خیلی متشکرم. نکته دیگه نداری؟
نکته دیگه که اینم که جشن الانم که نمایشگاه کتاب هستش و شما که نمایشگاه کتاب حتما میرید. من فهمیدم
بله
برنامه نمایشگاه کتاب پخش بشه.
نه ما ویژه برنامه هایی داشتیم تا چهارشنبه از محل
نمایشگاه. من سوال ازت دارم شاه
جانم،
شما از نظر شخصی چقدر با این برگزاری این نمایشگاه کتاب موافقی؟
یعنی چی؟ این سوالت خیلی کلیه.
خیلی موافقی این نمایشگاه کتاب اینجوری برگزار بشه؟
این نمایشگاه کتاب نیستم. یک فروشگاه بزرگه، نمایشگاه تخصصی کتاب نیست. انتظار بیشتری هم من ازش ندارم، فقط یه محفلی شده، محملی شده، تبدیل شده به یه فروشگاه بزرگ کتاب. نمایشگاه کتاب تخصصی تعریف داره، مختص ناشران، چاپخونه داراست، توزیع کننده ها، ناشرا بیان توزیع کننده هاشونو پیدا کنن، چاپخونه ها بیان کار بگیرن، سفارش بگیرن از ناشرا، مؤلفا بیان، مترجما بیان با ناشرا ارتباط برقرار بکنن، ناشرای متخصص رو بشناسن. اینجوری فله‌ای برگزار کردن نه. من حتی معتقدم نمایشگاه کتاب باید بخش کودکانش جدا بشه، یعنی توی یه جای مخصوص. حالا امسال یه خورده خلوت‌تر بود، سال دیگه بچه‌ها اذیت می‌شدن، پدر مادرها همینطور، بخش آموزشی هم همینطور، یه بخش تشریفاتیه. شما بری بخش آموزشی رو ببینی سالوناشو، میگی اینا چقدر پول دارن، بعد میای مقایسه می‌کنی با بخش خصوصی که شرکت کردن، میگی اینا چقدر تفلیا در مزیقن. بنابراین میتونیم مفصل در موردش صحبت کنیم. علی عبدالله خیلی متشکرم، تا فرصت دیگر خدا حافظت.
متشکرم، منم از شما تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خب گزارش تینا میرکریم رو با هم بشنویم.
35مین دوره از نمایشگاه کتاب تهران این روزها در حال برگزاری است. مصلی تهران همچون سالهای پیش میزبان این رویداد فرهنگیه. بخش کودک و نوجوان هم یکی از بخشهای پرطرفدار نمایشگاه کتابه. سالهای پیش بیشترین بازدید مربوط به این بخش بوده. حالا امسال هم انشالله که این آمار باشد که نشون دهنده کتابخانی کودکان و نوجوانان این سرزمینه. در کنار یکی از ناشران ایستادم و در غرفه‌شون هستم که فرهنگنامه‌های متنوعی رو با موضوعات مختلف منتشر می‌کنن. فرهنگنامه‌های طلایی. خانم به شما سلام عرض می‌کنم. این مقدار معرفی بفرمایید اصلا در نشر شما چه خبره؟ اول آشنا بشیم بعد اون پرسش‌ها مطرح.
باشیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون. انتشارات طلایی فرهنگنامه‌های نوجوان رو تولید می‌کنه، رو تو موضوعات مختلف مثل خودروسازی، نجوم، جانوران، بدن، تاریخ، حالا هر کدومشون متناسب هر موضوع براشون تصویرسازی میشه. اکثر مطالب رو سعی میکنیم تألیفی باشه و بعضی از کتاب ها حالا ترجمه هست، ولی حالا تصاویر و این چیزها رو سعی میکنیم که با کیفیت خیلی خوب اسکن کنیم و داخل کتاب ها باشه.
ارزش این فرهنگنامه ها از چه جهته؟
چیزی که ما تلاش کردیم حالا هم از بابت کتابسازی و کیفیتش، هم مطالب یه طوری باشه که برای همه اعضای خانواده استفاده بشه و کاربردی باشه. درسته که حالا به عنوان فرهنگنامه نوجوان ما داریم اینها رو ارائه میدیم، این خودش از بابت هزینه‌ای که خانواده ها برای کتاب میکنن میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. بالاخره یه کتابی هست از بچه خانواده تا مادر و پدر، همه میتونن بهش رجوع کنن و از کتاب استفاده کنن.
همه ما خب یک دانش نسبی نسبت به فرهنگنامه ها داریم، اما اینکه چه جزئیاتی رو در بر میگیره شما برای ما بگید.
خواهش میکنم. این بستگی به موضوع داره، یعنی مثلا ما یه فرهنگنامه داریم اسم فرهنگنامه ورزش، اومده ورزش های مختلف رو معرفی کرده، سایز حالا زمین،
اندازه زمین و جزئی
رو گفته، ابزاری که احتیاج داره، قهرمان های معروف جهانی و ایرانیش رو معرفی کرده، قوانینی که تو اون ورزش هست، همه اینا رو اومده معرفی کرده. متناسب با اون موضوع این جزئیات پر پرداخته شده. مثلا فرهنگ نامه بدن اومده دستگاه‌های